أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت در شب میلاد حضرت علی ابن الحسین علی اکبر امام حسین علیه السلام به سر میبریم و تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز جوان رو گرامی میداریم و انشالله که قدردان و قدرشناس ماه شعبان المعظم، ماه نبی اکرم باشیم و بمانیم و توشه برگیریم برای ماه مبارک رمضان. در شباهت به نظر نفس پیامبر شده است، بی جهت نیست که اسمش علی اکبر شده است. حرکات و سکنات و وجناتش تاها، مادرش آمنه بوده است مگر یا لیلا. با همه خلق عظیمش سر احسان دارد، این پیامبر چقدر تازه مسلمان دارد. ماه عالم شده از دیدن رویش سرمست، ماه عالم شده از دیدن رویش سرمست. پیروهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، سنگ در دستش از اجاز قمر می گردد. گر به خورشید بگوید نرو بر می گردد. جان علی جسم نبی جلوه کوثر بوده، سر لولاک از اول علی اکبر بوده. هر زمان عطر حضورش به هوا بر می خواست، نفس پنج تن آل عبا بر می خواست. تبریک و تهنیت و شاد باش، ما رو پذیرا باشید و انشاءالله که برنامه فائزون امشب رو با نام آقا علی اکبر که حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند هر چه اولاد داشته باشم اگر هزاران اولاد هم داشته باشم اولاد پسر، نامش رو به عشق آقا امیرالمؤمنین پدر بزرگوارم علی میگذارم، ان شاء الله بتونیم در برنامه فائزون حقی از علی های زمان و بالاخص آقایمان امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو ادا بکنیم ان شاء الله. خودشون مدد رسان باشن. زانوی تلمذ زدم در محضر استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی. عرض سلام دارم استاد عزیز، تبریک هم عرض میکنم ایام رو و در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
سپاسگزارم.
منم خدمت شما میلاد حضرت علی اکبر رو و روز جوان رو که جوان هستید تبریک میگم.
سلامت باشید انشاءالله که چنین باشید. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، اسعد الله ایامکم. میلاد علی اکبر شبه پیامبر رو به شما عزیزان بیننده تبریک عرض میکنم. حقیقتا علی اکبر یکی از سندهای حقانیت شیعه است، سند حقانیت امام حسین علیه السلام هست که اونقدر شباهت به پیامبر داشت که وقتی که در مقابل دشمنان قرار گرفت همه تعجب کردند. اوصافی که از پیامبر شنیده بودند در چهره علی اکبر دیدند و چنان بود که خانواده و اهل بیت رسول خدا هر وقت دلشون مشتاق رسول خدا می شد به چهره علی اکبر می نگریستند. چه خوب جوانی بود و الگوی همه جوانان و چه خوب در کشور اسلامی ما روز میلاد حضرت علی اکبر رو روز جوان نامیدند. امیدواریم که جوانان ما با الگو گرفتن از علی اکبر امام حسین علیه السلام بتوانند در مسیر علی اکبر امام حسین گام بردارند و همچون او و همچون پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام مدافع دین و مذهب باشند ان شاء الله.
سپاسگزاریم از شما استاد عزیز. من در اخبار میخوندم که روز گذشته رژیم منحوس و واقعا منحوس، کلمه منحوس رو من از در واقع واقعا در شأن این رژیم هست، عربستان سعودی 81 نفر از جوانان شیعه رو و زندانیان رو در یک روز گردن زدن و بن سلمانی که تا دیروز ژست روشن فکری و آزادی بیان گرفته بود، امروز میبینیم که این گونه جنایت پیشه ظاهر میشه و واقعا متاثر شدم. ببخشید حالا این رو من در ابتدای برنامه خدمت حضرت عالی هم دارم عرض میکنم و آرزو میکنم انشاءالله هر چه زودتر همه بلاهایی که سر شیعیان و مسلمانان عربستان دارن میارن این رژیم به سر خودشون بیاد و انشاءالله مسلمانان خارج از ید این ایادی استکبار بتونن حرمین شریفین رو داشته باشن و به زیارتشون مشرف بشن و ندای وحدت بسپرن.
به خوب نکته اشاره کردید قبل از شروع بحثمون در برنامه فائزون و پیگیری بحث‌های گذشته، جا داره که ما این جنایت ددمنشانه آل سعود آل یهود رو محکوم بکنیم. البته این 81 نفر همه شیعه نبودن، بسیاریشون از برادران اهل سنت بودن و ما اعدام اینها رو محکوم میکنیم. همه مسلمان ها چه شیعه چه سنی باید محکوم بکنن این اعدام های دست جمعی رو برای ابریا و بیگناهان که روز گذشته در عربستان سعودی صورت گرفت، دل همه رو جریح دار کرد. در ماه شعبانی که حالا تصاویرش رو حتما در شبکه‌های اجتماعی دیدید که این جوان‌ها بعضی‌هاشون حتی وقتی که دستگیرشون کردن 13 سالشون بوده، اون وقت به جرم این که اینها بدعت گذارن، به جرم این که اینها گمراه هستند، فقط به صرف این که اعتراض دارن نسبت به حکومت آل سعود، میبینیم که این چنین جنایتکاران آل سعود سر میبرن این نوجوان رو و جوانانی رو که دیروز کشتند، شهید کردند. و متاسفانه دنیا برای 4 نفر آدم در اروپا، اگر چه در اروپای شرقی چه در اروپای غربی کشته میشه، کل دنیا رو سر صدا میکنن، اما در یک روز 81 نفر مسلمان رو عربستان سعودی اعدام میکنه، سر میبره، هیچ کسی صداش در نمیاد، هیچ کسی محکوم نمیکنه. این عملکرد دوگانه سازمانهای جنایتکار بین المللی، نه سازمانهای مردمی است، سازمانهای استکباری است، از سازمان ملل گرفته تا شورای امنیت و همه این سازمانها، اینها سازمانهای استکباری و جنایتکاران هست. هیچ اعتراضی کسی نمیکنه به دولت عربستان سعودی. حالا اگر یک مسلمانی یا غیر مسلمانی، یک یهودی کشته بشه، ببینید دنیا چه سر و صدایی میکنن. امروز چند تا صهیونیست دیشب در اربیل عراق کشته شدن، از بین رفتن. ببینید چقدر محکومیت ایجاد میشه که چرا چنین کاری شده است. اما در برابر این جنایتی که بیگناهان رو کشتن و سر بریدن، کسی صدای ازش در نمیاد. البته مردم شیعه و مسلمان قطیف عربستان تشییع جنازه خوبی رو عزیزان اتاق فرمان اگر حواسشون به من هست کلیپ رو پخش بکنند از تصاویر از تشییع جنازه این عزیزان، ببینید مردم چقدر در تشییع جنازه شرکت کردن، نترسیدن از آل سعود و اومدن در تشییع جنازه این شهدا شرکت کردن، بر پیکرهای این شهدا نماز خوندن، با اینکه میدونستن خب اینها تصویر برداری میشه، فردا باز نوبت اینهاست که چرا شما در تشییع جنازه این شهدا شرکت کردید. این نشون میده که مردم مسلمان عربستان نسبت به این دولت یهودی آل سعود معترض هست، نسبت به این جنایات معترض هست. هر روز دارن کودکان رو و بیگناهان رو در یمن به شهادت میرسونن. حالا اون میگیم در یک کشور دیگری است، اما از مردم خودش، حتی دو نفر از اسرای یمنی رو جز این 81 نفر اعدام کرده. چند نفر از این شهدا که اعدام شدن یمنی هستند. واقعا ما باید به مردم بزرگوار و مسلمان عربستان به خصوص عزیزانی که داغدار شدن تبریک و تسلیت عرض بکنیم که این شهدا رو تقدیم اسلام و پروردگار کردن. و به حضرت بقیت الله الاعظم که در آستانه میلاد اون حضرت هستیم تسلیت عرض بکنیم که مسلمان ها اینجوری گرفتار ظالمان وحشی هستند، گرفتار دشمنان اسلام هستند. امیدواریم شر آل سعود، شر یهود، شر صهیونیسم، شر استکبار جهانی از سر امت اسلام برطرف بشه انشاءالله.
و استاد عزیز، من طبق روایت در واقع دارم درس پس میدم که آمدن محضر امام معصوم فهمیدن، عرض کردن که فاصله انسان با خدا تا کجاست. حضرت در ادامه روایت میفرمایند و به اندازه ندای مظلوم، و خداوند میبیند که چه ظلمی داره به این مظلومین در عربستان میشه، سالهای سال در حبس باشن، بعد یک دفعه این گونه یک جا همه رو در واقع گردن بزنن به فجیع ترین وضع. سپاسگزارم از همراهی شما دوستانمون. برای اینکه در مسیر بحث قرار بگیریم در برنامه فائزون امشب و انشالله در میان روایات سترگ و بزرگ نبوی جایگاه علوی رو بشناسیم، خلاصه بحث برنامه گذشته رو پخش میکنم.
خلاصه آنچه که در قسمت‌های قبل گذشت، عدالت یکی از شرایط امام و خلیفه مسلمانان است که خداوند متعال در قرآن کریم به آن اشاره کرده است، چرا که برای برقراری عدالت در میان مردم، خلیفه‌ای که بر مردم حکمرانی می‌کند باید عادل باشد تا بتواند عدالت را در میان مردم گسترش دهد، چرا که عدالت یکی از وظایف مهم انبیا بوده که خداوند متعال انبیای خود را نیز بر این امر مهم و حیاتی موظف کرده بود. با بررسی مصادر معتبر تاریخی و حدیثی به این مطلب مهم دست پیدا می کنیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام عادل ترین فرد بعد از رسول خدا بوده است، چرا که عدالت امیرالمؤمنین انقدر شهرت داشته است که حتی اندیشمندان مسیحی نیز همچون جورج جرداق مسیحی کتابی با عنوان امام علی صدای عدالت انسانی را پیرامون عدالت حضرت علی علیه السلام می نویسد و در این کتاب صراحتاً به عدالت حضرت علی علیه السلام بر دیگر صحابه اذعان می کند. اما رسانه های وهابی به علت تعصبات بی اساس خود حاضر به پذیرش این سخن حق نیستند و بدون ارائه ادله متقن برتری حضرت علی علیه السلام را در عدالت بر دیگر صحابه رد می کند. به عنوان نمونه در کتاب اخبار الوافدات من النساء نقل شده است که سوده در برخورد با بی‌عدالتی معاویه چنین به معاویه گفت: درود خداوند بر آن بزرگواری که در قبر مدفون شد و همراه با او عدالت نیز دفن شد. معاویه از سوده پرسید: آن فرد چه شخصی بود که عدل با او دفن شد؟ سوده پاسخ داد: آن شخص علی ابن ابی طالب بود. و در ادامه سوده نمونه ای از عدالت حضرت علی در زمان خلافت حضرت را برای معاویه بیان کرد. و همچنین ابن عسیر در کتاب الکامل فی التاریخ چنین نقل می کند که در جریانات انتخاب خلیفه سوم و زمانی که امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه سوم انتخاب نکردند، مقداد گفت: هیچ کسی را برتر از این خانواده ندیدم و تعجب می کنم از قریش که کسی که قضاوت و علمش از بقیه بالاتر است را برای خلافت انتخاب نکردند. در آن حین شخصی از مقداد پرسید: مقصود تو از آن خانواده و آن فرد برتر چه شخصی است؟ مقداد پاسخ داد: آن اهل بیت نوادگان عبدالمطلب، و آن شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. و همچنین ابن شهرآشوب در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب داستانی از عدالت حضرت علی را پیرامون زیاده خواهی طلحه و زبیر نقل می کند که طلحه و زبیر از بیت المال بیشتر از آن که به بقیه داده می شد طلب کردند، اما امیرالمؤمنین در مقابل آنان ایستادگی کرد و فرمود: من داماد پیامبر هستم و قرابت و نزدیکی بیشتری نسبت به شما با پیامبر اسلام دارم، اما سهم من و غلامم در بیت المال مساوی است. و همچنین ابن ابوالحدید از ابو جعفر اسکافی نقل می کند که امیرالمؤمنین هنگامی که خلافت را بر عهده گرفت خطاب به مردم فرمود: من بیت المال را به صورت مساوی بین همه تقسیم خواهم کرد و کسی حق ندارد بیش از آنچه سهمش است درخواست کند. هیچ کس در بیت المال برتری بر دیگری ندارد، عرب باشد و یا عجم. و در ادامه ابو جعفر اسکافی نقل می کند که این سخنان حضرت علی موجب شد تا عده‌ای نسبت به حضرت علی اعتراض کنند، چرا که نسبت به تقسیم عادلانه بیت المال توسط امیرالمؤمنین معترض بودند. مطالبی که نقل گردید نمونه های کوچکی از عدالت های حضرت علی در مصادر اهل سنت بود. حال براستی چرا رسانه های وهابی این مطالب را در کتب خود نادیده می گیرند و افراد دیگری را که سابقه ناعدالتی زیادی در کارنامه خود دارند را بر حضرت علی مقدم می کنند؟ آیا این عمل آنان مخالفت با کلام خدا و سنت پیامبر اکرم نیست؟ قضاوت با شما.
سپاسگزارم از همراهی شما. خب با دیدن خلاصه‌ای که بیش از دو برنامه بود، فکر می‌کنم سه برنامه اخیر رو پوشش داده بود، دیگه حتی کسانی که برنامه قبلی ما رو هم ندیده بودن در مسیر بحث قرار گرفتن. خب زمان هم گذشته و من درخواست می‌کنم که در محضر استاد عزیز باشیم.
خدمتون هستیم. همونطور که ملاحظه کردید، بحث عدالت یکی از بحث‌های محوری در رابطه با خلافت هستش و امارت، امامت. و همونطور که در آیه 25 سوره حدید که محور اصلی بحث ما هستش، خداوند می‌فرماید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط. همه انبیا رو فرستادیم، کتب آسمانی رو نازل کردیم، میزان رو در اختیارشون قرار دادیم. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم در سایه عدالت زندگی کنن، جامعه پر از عدل و داد باشد، حاکم، حاکم الهی که پیامبر خداست یا جانشین پیامبر است، به عدالت در میان مردم حکم براند. لیقوم الناس بالقسط، هدف این است. و البته در آیات دیگر هم به این تأکید شده است. حالا این آیه 25 سوره حدید رو ملاحظه فرمودید: لیقوم الناس بالقسط، همه هدف اینه. در آیه 8 سوره مائده باز تأکیدی بر این دارد که مردم در جامعه دینی، در جامعه اسلامی باید در سایه عدالت زندگی کنند. این آیه رو من تلاوت بکنم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. ای مؤمنین برای خدا قیام کنید. اگر هم شاهدی قرار گرفتید شاهد به عدل باشید. بعد چی میفرماید؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. حتی نسبت به دشمن ظلم نکنید، با عدالت رفتار کنید. خیلی آیه عجیبه. میگه اینقدر عدالت یک مسلمان لازمه مسلمانی است، لازمه ایمانه، که مسلمان رو به چی میشناسیم؟ به این که با دشمن هم نباید. ولا یجرمنکم شنآن قوم. دشمنی که دشمن شماست سبب نشه که شما الا تعدلو، سبب نشه که عدالت به خرج ندید. در برابر دشمن هم باید عادل باشید. دیگه در رابطه با مسلمان ها دیگه جای خود دارد. خب آیا حاکمان بعد از رسول خدا عدالت پیشه بودند؟ من نمیخوام به تاریخ مراجعه بکنیم، و اگر بخوایم به تاریخ مراجعه بکنیم مجبوریم خیلی از مسائل رو که نباید در رسانه بگیم مجبور میشیم بگیم که چه ظلمهایی در اسلام، در امت اسلام، در بین صحابه روا شد. نمیتونیم اینا رو بگیم، اما عدالت اونقدر مهم است که قرآن کریم در سوره مائده آیه 8 فرمود دشمنی دشمنان سبب نشود که شما برخلاف عدالت عمل کنید. اگر با گروهی اختلاف نظر دارید، دعوا دارید، باید با مخالف شما هم به عدالت رفتار کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. عدالت داشته باشید. وقتی که این امر به همه مسلمان هاست، امام مسلمان ها، رهبر مسلمان ها، فرمانده مسلمان ها که جای رسول الله نشسته است، خلیفه رسول الله هست، به عدالت رفتار نکنه، پس شرط خلافت این است که عادل باشد. والا خلیفه رسول الله نیست، والا حاکم طاغوتی است، حاکم جائر است. اگر به عدالت رفتار نکنه حاکم جائر است، خلیفه رسول الله نیست. خلیفه رسول الله مثل رسول الله مأموریتش اینه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه حکومت عادلانه برپا کنن و جامعه پر از قسط و داد باشه. لذا فرمایشات رسول خدا رو در رابطه با عدالت وقتی که میبینیم، فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که در رابطه با عدالت میبینیم، میبینیم عدالت چقدر جایگاه بسیار مهم میداره. من حالا امشب اجازه بدید یکی دو تا روایت رو از منابع شیعه عرض بکنم، از سخنان امیرالمومنین در رابطه با اهمیت عدالت. غالب این فرمایشات در قررالحکم مولا امیرالمومنین هست که کلمات قصار امیرالمومنین رو جمع کرده در این کتاب. که حضرت در رابطه با عدالت فرمایشاتی داره که واقعا نشون میده که نظام اسلام بر پایه عدالت. اگر عدالت نباشه این نظام نظام اسلامی نیست، اگر عدالت نباشه خلافت خلافت اسلامی نیست. حضرت علی علیه السلام میفرماید العدل اساس بهی قوام العالم، عدل یه اساس و پایه ایست که قوام تمام هستی تمام عالم بر اساس عدل محقق میشه. یعنی شالوده جهان بر عدل استوار است و میفرماید العدل اقوى اساس، عدل قوی ترین شالوده حاکمیته. همچنین میفرماید بالعدل تصلح الرعیه، اگر حاکم عادل باشد خلیفه رسول الله عادل باشد تصلح الرعیه، جامعه جامعه صالحی میشه، جامعه خوبی میشه، جامعه اسلامی میشه. این هم فرمایش دیگر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این امام عادل. و باز میفرماید العدل نظام الامره، میفرماید عدالت نظام فرمان روایی است، نظام حکومت و امارت و خلافت هستش. بدون عدل نمیشه. باز میفرماید العدل رأس الایمان، سر ایمان، سر مهمترین عضو بدن هست، سر ایمان عدالت هست، در رأس ایمانه. باز میفرماید العدل حیاتون، اصلا زندگی با عدل استواره، العدل حیاتون. یا باز میفرماید العدل حیات الاحکام، احکام الهی اگر عدل نباشه از بین میبره، از بین میره. حیات احکام به عدل است. من روایات خیلی زیاد و فرمایشات و کلمات قصار گوهربار بسیار ارزشمندی از امیرالمومنین در این کتاب قرار الحکم داریم در رابطه با عدالت، فرصت نیست همشو عرض بکنم. عدل اساس پایه است، انزال کتب به خاطر عدل است، ارسال رسول به خاطر عدل است، وضع میزان و حکومت به خاطر عدل است، همه اینها. خلافت خدا وقتی که عادل است، ببینید یکی از امتیازات شیعه، اگر از من سوال کنید که چرا شیعه هستم، میگم شیعه عدلیه است. بسیاری از برادران اهل سنت عدلیه نیستن. عدلیه یعنی چی؟ عدلیه میگن یعنی خدا باید عادل باشد، خدا ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم مثقال ذره، یه ذره هم خدا ظلم نمی کنه. شیعه جزء اصول دینش عدله. خب عزیزان اهل سنت نه. خب چرا من شیعه شدم؟ به خاطر اینکه جزء اصول دینم عدله. احساس میکنم که این با عقل سازگاری داره. عقل آدم بیدین هم میگه عدل خوب است، ظلم بد است. هر عاقلی ازش سوال کنید میگه عدل خوب، ظلم بده، ناعدالتی بده. اون وقت ما چطور بیایم میگیم خدا میتونه ظلم بکنه به بنده هاش؟ میخواد دلش میخواد ظلم بکنه بکنه. همه مخلوق خدا، همه آفریده خدا. خدا میخواد عدل رو اجرا بکنه برای بنده هاش، میخواد عدل رو اجرا نکنه. اما شیعه میگوید نه، خدا هم نمیتواند خلاف عدالت عمل کند. خدا هم نمیتواند. لذا ما بعد از توحید میگیم چی؟ اصول دینمون چیه؟ بعد از توحید عدل است، جزء اصول دینمون است. امام، خلیفه رسول خدا، مثل رسول خدا باید عادل باشد. خب کی از همه صحابه عادل تر بوده است؟ در بحث‌های گذشته یه اشاره‌ای خلاصه رو ملاحظه کردید، اثبات کردیم که حضرت علی عادل ترین فرد بوده. در عین حالی که نخواستیم بپردازیم به دیگران که خلاف عدالت عمل کردن، ولی چاره‌ای نبود که در بعضی از جاها یه اشاره‌ای شد. من یه روایت دیگر رو از منابع اهل سنت تقدیم بکنم در رابطه با عدالت امیرالمومنین سلام الله علیه. این کتاب الغارات جلد اول، تألیف ابی اسحاق ثقفی کوفی است، متوفای 283، صفحه 70 و 71. ببینید، یه واقعا آدم دلش میسوزه برای امیرالمومنین. شکا علی علیه السلام الی الاشتر فرار الناس الی معاویه. حضرت علی به مالک اشتر گفتش که چرا یاران ما فرار میکنن میرن سراغ معاویه؟ چیه؟ فقال الاشتر یا امیر المؤمنین انا قاتلنا اهل البصره با اهل البصره و اهل الكوفه والرأي واحد وقد اختلفوا بعد وتعادوا وضعفت النيه وقل العدل وانت تاخذهم بالعدل. همه در سر اینه، تو اصرار داری علی جان که مردم به عدالت رفتار کنن و تو حاکم عادل باشی، مردم تحمل عدلت رو ندارن. خیلی صاف فوسکنده مالک اشتر، رضوان خدا بر او باد. وقتی که به شهادت رسید امیرالمومنین گریه کرد. کی مثل مالک می شود برای علی؟ علی جان سوال میکنی چرا میرن سراغ معاویه؟ و انت تأخذهم بالعدل و تعمل فیهم بالحق، و در میان مردم به حق عمل میکنی. اینها تحمل عدالت و حق رو ندارن. و تنصف الوضیع من الشریف ولیس للشریف عندك فضل. تو بین رئیس قبیله با یه فرد عادی جامعه فرق نمیگذاری در عدالت، در تقسیم اموال بیت المال، در پخش یارانه ها. اینجور نیست که بعضیا نجومی بشون پول بدی بعضیا، نه. اینا رؤسای قبایل میگن اه، من و یک فرد عادی قبیلم یکسان، ما باید در جامعه به آلاف و الوف برسیم، به ما یارانه نجومی باید بدی. به این خاطر تو به عدالت رفتار میکنی، اینا طاقت ندارن، راحت میکنن و میرن. تحمل عدل علی رو نداشتن. این یه روایت. من یه روایات دیگری رو بپردازم اگر اجازه بدید، ما در بسیاری از منابع اهل سنت داریم که رسول خدا فرموده است اقضاکم علی، اقضاکم علی، یعنی در بین صحابه من قاضی ترین فرد که میتونه قضاوت بکنه، حاکم بین افراد باشه، علی است. خب قضاوت چی رو میخواد؟ دو شرط اساسی دارد. یکی دانش، علم، بدونیم که حکم خدا چیه، بر اساس حکم خدا قضاوت بکنیم. دو، عدالت. پس این روایاتی که میگه اقضاکم علی، این روایات میفهماند که عادلترین شما علی است، عادلترین شما علی است. این روایات رو در منابع معتبر اهل سنت میبینیم نقل کردن به طرق متعدد. یکیش صحیح ابن ماجه است که این چاپی که ما الان نشون میدیم خدمت شما، آقای ناصرالدین البانی وهابی آمده حاشیه زده، هر روایتش که صحیحه اومده گفته که این صحیحه. به نظر ایشون صفحه 67 این حدیث و اقضاهم علی ابن ابی طالب، بعد حاشیه میزنه صحیحون و میگه من در کتاب خودم در سلسله الاحادیث صحیحه حدیث 1224 همین حدیث رو آوردم. خب این یکی از منابعی که این روایت رو نقل کرده. منبع دیگر آقای آجری است در کتاب الشریعه، این الامام المحدث ابی بکر آجری متوفای 360، جلد 4 این کتاب که در مکه چاپ شده، صفحه 2009 و اقضاهم علی ابن ابی طالب، از رسول خدا نقل میکنه اقضاهم علی ابن ابی طالب، حضرت علی نسبت به همه صحابه اقضا هست، قضاوتش اقواست، یعنی قاضی ترین فرد علی است. خب علم بخواد و عدالت، و الا اقضا نمیشود، چون قضاوت به عدالت استوار هستش. همین روایت رو کتاب تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل تألیف قاضی ابوبکر محمد ابن طیب متوفای 403 آمده، این روایت رو در صفحه 543 نقد کرده که رسول خدا، و میفهمد که به این روایت مشهوره که اقضاکم علی عن رسول الله صلی الله علیه و آله، اقضاکم علی، قاضی ترین فرد در بین صحابه علی علیه السلام هستش. این هم منبعی دیگر که این روایت رو آورده و این نشون میده که حضرت علی عدالتش بیش از دیگر صحابه است و الا اقضا نمیشد. کتاب ابن کثیر البدایه و النهایه جلد 5، در این کتاب در صفحه 346 میگه که احمد ابن حنبل و نسائی اینها روایت کردن از انس از رسول خدا که فرمود و اقضاهم علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب نسبت به همه صحابه قضاوتش اقواس و قاضی ترین فرد هستش. خود خلیفه دوم عمر اعتراف میکنه که علی در بین صحابه پیغمبر اقضا هست. این روایت رو و این نقل رو از عمر در صحیح بخاری، بخاری نقل کرده. این کتاب صحیح بخاری البته به این چاپ میشه جلد 4. صفحه 1628 از ابن عباس این روایت رو نقل میکنه که ابن عباس میگه قال عمر اقضانا علیان، قاضی ترین فرد در میان ما علی است. اینو دیگه صحیح بخاری هم نقل کرده، اعتراف خلیفه دوم. مناوی در کتاب فیض القدیر شرح جامع الصغیر، مناوی در جلد اول این کتاب این روایت رو میاره، و اقضاهم علی ای اعرفهم بالقضاء، خودش هم معنا میکنه که اقضاهم علی یعنی کسی که بیش از دیگران شناخت داشته نسبت به قضاوت و میتونسته قضاوت بکنه. عراقی در کتاب طرح التثریب فی شرح التقریب، این جلد هشتم این کتاب صفحه 152 این روایت رو از رسول خدا آورده، اقضاکم رسول خدا قال رسول الله صلی الله علیه و آله اقضاکم علی. خب فلا حرج ان یطلق علی اعدل قضاة الزمان و اعلمهم. این یک دسته از روایات که در منابع عزیزان اهل سنت بود که دلالت میکرد بر این که حضرت علی قاضی ترین فرد بعد از رسول خداست و قضاوت دو پایه اساسی داره برای قضاوت کردن، یک دانش قضاوت، دو عدالت. بلا قاضی نیست اگر به ظلم بخواد قضاوت بکنه.
سپاسگزارم. دوستان کلیپی رو آماده کردن با هم ببینیم.
اما فکر نمی کنم میشه تاریخ نویسی بگه که در زمان حضرت علی به خاطر، نه به خاطر خود حضرت علی، به خاطر فتنه هایی که شده بوده عدالتی برقرار بوده. اما فکر نمی کنم میشه تاریخ نویسی بگه که در زمان حضرت علی به خاطر، نه به خاطر خود حضرت علی، به خاطر فتنه هایی که شده بوده عدالتی برقرار بوده.
یک ادعای بی پایه و اساس در خدمت.
ولی این گوینده وهابی یکی دو هفته پیش هم یک کلیپ ازش پخش کردید که در زمان خلافت حضرت علی به خاطر اختلافات و جنگ ها پس عدالت نبوده.
بله.
این اگر درست باشه پس رسول خدا هم عدالت نداشته، نعوذ بالله، چون این همه غزوات و جنگ ها رسول خدا داشته است. این چه استدلالیست؟ حالا دیگرانی که با امیرالمؤمنین مخالفت کردن بعد از آنی که بیعت کردن، ناکسین، نکس کردن عهدشون رو و پیمانشون رو و بیعتشون رو، اونها اومدن فتنه ایجاد کردن، این ضربه به عدالت امیرالمؤمنین میزنه، به عدل بودن امیرالمؤمنین ضربه میزنه. اگر یک ذره این آقا فکر بکنه، یک ذره عقلش رو به کار بیاندازه، یه همچین بی احترامی به ساحت مقدس امیرالمؤمنین نمی کنه که در زمان حکومت امیرالمؤمنین چون اختلاف بود و درگیری بود و بین مسلمان ها، پس نمی تونیم بگیم که در اون دوره عدالت برقرار شده. اولا عدالت رو امیرالمؤمنین برقرار کرد به خاطر اینکه نیاکان شما رو کشت. این اصل عدالت هستش که کسانی که علیه اسلام، علیه مردم مسلمان، علیه حکومتی که مردم بیعت کردن باش، مسلمان ها به عنوان خلیفه امیرالمؤمنین رو انتخاب کردن، آمدن جنگ جمل و صفین و نهروان رو راه انداختن، اینها جرمی رو مرتکب شدن که فساد فی الارض. قرآن کریم میفرماید مفسد فی الارض باید به سزای عملش برسه و این عین عدالته. اتفاقا مصداق بارز عدالت هستش. خداوند از ما خواسته است، از رسول خدا و مؤمنین خواسته است که در برابر کسانی که ظلم میکنن باید قیام بکنیم. همین آیه 8 سوره مائده رو که تلاوت کردیم ابتدای بس، یا ایها الذین آمنو، خطاب میکنه به همه مؤمنین که قیام بکنید. کونوا قوامین لله، قوامین یعنی قیام بکنید برای خدا، امیرالمومنین به این خاطر. خب این اصل عدالت است، اصل عدالت است. و اگر هم شما بفهمید که حالا چون در جامعه اختلاف و درگیری و جنگ و این حرفا بوده، خب این چه کسانی جنگ رو راه انداختن؟ امیرالمومنین جنگ رو راه انداخت یا اصحاب جمل؟ امیرالمومنین جنگ رو راه انداخت یا معاویه فرزند هند جگرخوار که جگر سید الشهدای صدر اسلام حضرت حمزه را درید و خورد، صفین را کی را انداخت؟ این همه مسلمان کشته شد، فرزند ابو سفیانی که سالیان سال با امیرالمومنین با رسول خدا جنگید، با همه اسلام و مسلمین جنگید، در مکه اون همه آزار دادن پیامبر رو. اتفاقا اگر میبینیم درگیری در زمان امیرالمؤمنین ایجاد شده، این سببش رو بریم بررسی بکنیم، ببینیم سببش اینه که خلافت های قبل از امیرالمؤمنین به ناحق بود، به ظلم بود. اگر به عدل بود نباید معاویه را سر کار میگذاشتن، نباید معاویه را امیر شامات قرار میدادن. مگر رسول خدا نفرموده بود که به آل ابی سفیان و به بنی امیه پستی ندید، جایگاهی ندید؟ چرا خلفای پیغمبر عمل نکردن به این دستورات رسول الله؟ این خلاف عدل است، این خلاف اسلام است، این خلاف سنت رسول الله است که معاویه رو بر مسلمان ها مسلط کردن. خب معاویه اومد با امیرالمومنین جنگید، با امام حسن جنگید، پسرش هم یزید اومد با امام حسین جنگید. این آثار ظلمی است که خلفا به اسلام کردن، ظلمی که به امت اسلام کردن که بنی امیه را بر مردم مسلط کردند. کی مروان را همه کاره این مملکت اسلامی قرار داد در صدر اسلام؟ عثمان. مروان دامادش. خب مروان چقدر ظلم کرد؟ آل مروان بعدن حکومت کردن، اینا چقدر ظلم ها کردن؟ چه کسی یزید رو آورد سر کار؟ معاویه. کی معاویه رو سر کار آورد؟ برید تاریخ رو مراجعه کنید. این بزرگترین ظلم است. نگید توی شبکه هاتون که خلفا همه عادل بودند. ما مجبوریم بعضی از اسناد رو نشون بدیم. و من توصیه کردم به دوستان همکاران که اینجور کلیپ هایی رو که جریحه دار میکنه عزیزان بیننده رو پخش نکنن، و الا ما اگر پخش میکردیم اون وقت جور دیگه بحث رو باید پیش میبردیم.
بله، سپاسگزارم از شما استاد عزیز. میان برنامه رو با هم ببینیم انشاءالله، باز میگردیم. تلفن ها هم انشاءالله در اختیار شما عزیزان هست، اگر مایل هستید که در بحث مشارکت کنید یا احیانا نکته، سوال یا پیشنهادی رو دارید، چه از برادران اهل سنت و چه شیعیان عزیز، ما در خدمتون هستیم. خوش قد و بالا جوون لیلا، دل بر بابا جوون لیلا، عالی اعلی
صاحب شوکت جوون لیلا، وارث عزت جوون لیلا، آخر غیرت جوون لیلا، مرد ناماوری علی اکبر، پایل لشکری علی اکبر، مرد ناماوری علی اکبر، پایل لشکری علی اکبر، توی مردی و غیرت و ایثار، تو فقط رهبری علی اکبر، توی مردی و غیرت و ایثار، تو فقط رهبری علی با ضربه های گاه و بیگاه، از نهاد دشمن بلند شد علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر.
بله، کلیپی که عزیزم پخش کردن به مناسبت شب ولادت آقا علی ابن حسین حضرت علی اکبر هستش و بار دیگر تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که همه ما اقتدا کنیم، همه جوانان به آقا علی اکبر در پاسداشت مقام امامت و ولایت و سرسپردگی به این راه مقدس. آمین یا رب العالمین. خب همطور که اشاره کردم تماس‌های تلفنی شما میتونه برقرار باشه. حالا ما مزاحی با استاد عزیز میکردیم که توی این شب‌های پایانی سال خیلی از خب مردان فرقی هم نمی‌کنه، چون حال و هوای بهار حال و هوایی هستش که میطلبه خانه تکانی و اینها رو، چه بسا خیلی از آقایون مشغول کمک به خانواده هستن که امر بسیار مقدسی هم هست. اما ما در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. دوستان اشاره کردن آیه نوری از کرمانشاه اولین بیننده هستن که در خدمتشون خواهیم بود. آیه نوری سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
در خدمتیم، سلامت باشید.
معذرت، من سه تا سوال داشتم.
بفرمایید، بفرمایید.
اولش این که در مورد اصحاب اعراف، اونایی که اعمال خوب و بدشون مساوی میشه و بله، توی یه قسمتی قرار میگیرن که بعداً تکلیفشون مشخص بشه، در این مورد حاجاها بیشتر برامون بگن که ببینیم جریانش چیه این اصحاب اعراف.
بله.
بعد سوال دوم هم این که این حدیث درسته که تو اون دنیا اعمال انسان بر اساس بهترین عملش بقیهش حساب میشه؟ مثلا یه عملی داشته که 100 امتیاز داشته، بقیه عملاش که مثلا 10 امتیاز داشته، 20 امتیاز داشته، همشو مطابق اون 100 امتیاز حساب میکنن.
بله.
بعد سوال سوم این که میگن تو شب قدر قرآن اعمال مثلا اتفاقات یک سال بر امام زمان عرضه میشه. میخوام ببینم قبل این که امام زمان بیاد قرآن نازل شده، قبل امام زمان بر کی این اعمال یه سال نازل می شده؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. انشالله
خدا حافظ.
طبق اقتضای وقت برنامه و موضوعات انشالله پاسخ خواهیم داد. سپاسگزارم. خب تا پاسخ ایشون رو بدیم، تماس های دیگری بود، حالا مثل اینکه دارن سامان میدن.
من ابتدا از سوال آخر شروع میکنم تا به سوال اول، که ظاهرن جناب آقای نوری که قبلا هم تماس داشتن از برادران عزیز اهل سنت هستند در کرمانشاه. سوال کردن که در شب قدر که مسائل یک سال بر امام زمان عرضه میشه، خب قبلش که انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن که نازل شده اون موقع امام زمان نبود، بر کی عرضه میشد؟ در هر زمانی جناب آقای نوری امامی در اون عصر وجود داره. زمان پیغمبر، پیامبر امام این امت هستش و لذا روز قیامت هم خداوند در قرآن کریم میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامه. هر امتی رو، هر قومی رو، هر گروهی رو با امامشون دعوت میکنیم در روز قیامت، در محشر اونجا حضور پیدا بکنن. پس در هر عصری یه حجت خدایی هست، در هر عصری یه خلیفت اللهی در روی زمین هست و اگر اون خلیفت الله نباشه نمیشه خداوند جانشین خودش رو در روی زمین قرار داده. و در زمان حال حضرت مهدی سلام الله علیه امام عصر هست، امام این زمان هست. و همونطور که در سوره قدر میفهمد تتنزل الملائکه، این نزول ملائکه میان عرضه میکنن برنامه های سال آتی رو، شب قدر برنامه ها رو عرضه میکنن و به تأیید امام عصر میرسد. هر زمانی امام اون عصر، هر زمانی امام اون عصر. لذا در زمان نزول قرآن هم، زمان پیامبر هم به پیامبر نازل می شدند و همه امورات سال را عرضه می کردند به پیامبر و بعد از پیامبر به جانشین پیامبر عرضه می کنند و نازل می شه. این سوال سوم.
سوال دومشون این که آیا اعمال انسان به
خیر این چنین نیست. هر عملی بر اساس پاداشی که خداوند مقرر کرده پاداش داده میشه، نه اینکه با بهترین عمل سنجیده بشه. بله، اون چی که شما شنیده اید و درست به ذهنتون خطور نکرده اینه که امتیاز دادن به اعمال بر اساس تقوا و بر اساس ایمان است. یک کسی اگر کار خوبی کرده ولی ایمان نداره، این بهش امتیاز نمیدن، این بهش امتیاز نمیدن. این که شما شنیدید که بر اساس بالاترین عمل امتیاز داده میشه، منظور یعنی بر اساس ایمان است. لذا قرآن کریم همیشه اینجوری میفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح بر اساس ایمان. لذا هر عملی، هر مقداری که پاداش خداوند قول داده باشه، همون بر اساس این استش که ایمان داشته باشن. لذا اگه ایمان نباشه اون پاداش داده نمیشه. اما اینجور نیست که اگر پاداش نماز 1000 درجه است، من یه صدقه بدم پاداشش 10 برابره. مثلا من جواب الحسنات فلهو 10 امثالها، 10 برابره، 10 تا امتیازه. اینو با نماز مقایسه کنن بگن چون نماز 1000 درجه ثواب داره این هم میشه 1000 درجه. نه، این چنین نیست. این هم در رابطه با سوال دوم.
عزیز بفرمایید قبل از سوال سوم شما دو تا تماس رو هم داریم، اونا رو بگیریم. آقای رضا از تربت جام، اگر صدای بنده رو دارید از طریق همین خط تلفنی که باهاتون داریم صحبت میکنیم انشالله پاسخ رو بفرمایید. سلام علیکم، در خدمت هم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر. حاضر سلام عرض میکنم. شب شما بخیر.
سلامت باشید.
پیشا پیش تبریک عرض میکنم سال نو رو.
سلامت باشید.
بر شما مبارک باشه. ما هم پیشا پیش
سلامت باشید.
میلاد پیامبر رو، میلاد امام زمان رو تبریک عرض میکنیم.
بفرمایید.
سلامت باشید. خواهش میکنم. عرض خدمت شما که یه سال کوتاهی میخوام ببینم فهم ما از دین بیشتره یا امام حسن مجتبی؟ چون امام حسن مجتبی خلافت رو و حکومت رو درستی تقدیم کردن به امیر معاویه. حالا اگه امیر معاویه رو ایشون برتر نمی‌دیدن، چرا حکومت رو و خلافت رو ایشون دادن؟
بله، بسیار خوب.
ما صدا شما رو
داریم
قربان. بله.
فقط من یه سوال بپرسم، شما تاریخ اسلام رو دقیق مطالعه کردید که میفهمید دو دستی دادند یا زوایاشو؟
به هر حال امام حسن مجتبی با معاویه بیعت کردن. خب.
یه قدم پس اومدید عقب‌تر. ببینید بیعت نکردن. فرمودید که دو دستی دادن، از دو دستی اومدید الان سراغ بیعت. عرضم این هستش که شما
یعنی
تاریخ رو دقیق مطالعه کردید یا نه؟
جناب آقا رضا، شما جز احناف هستید درسته؟ حالا من میخوام بر اساس نظر مذهب شما جواب بدم دیگه بعدش.
چش همچین اتفاقی آیا در تاریخ افتاده یا
بسیار
نه؟
خوب.
آیا امام حسن مجتبی خلافت رو به امیر معاویه دادن یا ندادن؟
حالا عرض میکنم خدمت.
بسیار خوب. ان شاء الله در خدمت شما هستیم. مشکلی نیست. سوال شما شفاف و روشن مطرح شد. من فقط خواستم رجوع بدم به تاریخ که تعبیر دو دستی تعبیر درستی نیست.
من جواب میدم.
حالا بسیار خوب، آقای کمالی از اصفهان پشت خط قرار میگیره. آقای کمالی سلام، شب شما بخیر.
سلام.
سلامت باشید.
ببخشید دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی راجع به اینکه آیا غزوه بنی قریظه این واقعیت داره یا مثلا یه داستان ساخته چیه، و سوال دوم هم اینه که آیا این صحته که حضرت رسول در یک جنگ با یهودیان آب رو بر اون
بسیار
یهودیانی که در قلعه بودن میبنده؟
بسیار هر دو سوال رو انشاءالله به اختزه وقت برنامه پاسخ خواهیم داد. امشب پر سوال اومدن دوستانمون، در خدمتیم. فکر میکنم سوال آقا رضا به لحاظ اینکه شبهه تاریخی هستش اگه پاسخ بدیم بهتر باشه.
بسیار خوب، حالا سوالات دیگر هم انشاءالله در ادامه برنامه بتونیم فرصت بکنیم جواب بدیم. ببینید آرزا، خوب دقت کنید، شما حنفی هستید، بر اساس مذهب عزیزان اهل سنت حنفی که اکثریت اهل سنت در ایران حنفی مذهب هستند و بعضی ها شافعی مذهب هستند، ایشون از جایی که تماس گرفتن خب احناف هستند. قیام بر علیه حکومت این خلاف شرعه. حکومت رو مردم به امیرالمؤمنین دادن، حضرت علی شد خلیفه رسول الله، بیعت کردن. خب معاویه میاد قیام میکنه بر علیه امیرالمؤمنین و اون سبب میشه که جنگ صفین و جنگ نهروان و یکی از خوارج هم که دست پرورده همین جنگ صفین بود میاد امیرالمومنین رو به شهادت میرسونه، مردم با امام حسن بیعت میکنن. شما سوال کردید که ما بهتر میفهمیدیم یا حسن ابن علی؟ یقینا حسن ابن علی که جانشین رسول خداست بهتر از ما میفهمید. وقتی که میبینه که معاویه قیام کرده علیه خلافت اسلامی، علیه خلافت اسلامی، و یار و یاور ندارد امام حسن به اندازه‌ای که بتواند بر معاویه پیروز بشه. اگر معاویه با همین فرمان بیاد جلو، هم امام حسن رو میکشه و هم مسلمان‌های کوفه و بصره و عراق و مدینه رو، همونطور که پسرش قتل عام کرد مردم مدینه رو، آتش زد کعبه رو و خراب کرد کعبه رو. امام حسن وقتی که میبینه که اگر صلح بکند با معاویه به نفع اسلام و مسلمین هست، این تقدیم کردن خلافت به معاویه نیست. صلحی کرد که به همه تاریخ، اگر شما برید به تاریخ نگاه کنی، به همه تاریخ فهموند که معاویه مسلمان نیست. یا ایها الذین آمنوا، آیه اول سوره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قرارداد بستی با حسن ابن علی که بر اساس این قرارداد باید صلح کنی. همچین که قرارداد و بس اومد توی کوفه سخنرانی کرد، گفت من این قرارداد زیر پا میذارم، من قرارداد و صلح با امام حسن بستم به خاطر اینکه بر شماها حکومت کنم. قرارداد کیلو چند؟ یکی از مفاد قرارداد این بود که بعد از خودش پسرش یزید شرابخوار را و فاسد را بر مردم مسلط نکنه، امیر نکنه. کرد. به همه تاریخ فهموند که معاویه جانشین رسول خدا نیست. آقا رضای عزیز، ببینید حتی وهابیا، اگر نمیدونم الان اتاق فرمان میتونه کلیپ بنباز رو بگذاره، آل شیخ رو بگذاره، که وقتی از این بزرگ وهابی عربستان سوال میکنن که معاویه خلیفه است یا نه، میگه نه، معاویه اولین پادشاه در بعد از خلفاست. خلفا این چهارتا. شما هم که حنفی هستید خلفای رسول الله رو چهارتا میدونید، وهابی ها هم خلفای رسول الله رو چهارتا میدونن، معاویه رو جز خلفا نمیدونن و میگن اول ملوک در امت اسلام هست، یعنی پادشاهه، قیام کرده، جنگیده، حکومت رو دست گرفته. حالا یا با جنگ حکومت رو دست میگرفت یا با صلح حکومت رو دست گرفت. امام حسن وقتی که دید یاری ندارد که بتواند پیروز بشود بر معاویه، قرارداد صلح با معاویه بس که اگر به این قرارداد عمل نکرد معلوم میشه که مسلمان نیست. برای همه ثابت کرد که معاویه اصلا مسلمان نیست. این هم در رابطه با سوال جناب آقای.
بسیار خوب، بیایم سراغ غزوه بنی قریظه.
بله، اینا جزء تاریخ مسلم هستش، این غزوه صورت گرفته، هم در منابع شیعه هست هم در منابع اهل سنت. اما پیامبر روشش این نبود که آب رو به سوی دشمنانش ببنده. آب به سوی دشمنان بسته نشده، دشمن رو محاصره کردند. در خیلی از غزوات حلقه محاصره رو تنگتر کردند. اما اگر مسیر آبی بوده به طرف قبیله، مسیر آب رو نبستند. به هیچ وجه این کار رو نه پیامبر کرده، نه امیرالمومنین کرده، نه فرزندان امیرالمومنین کردند. بله، معاویه کرده است. معاویه کرده است. و در جنگ صفین این کار رو کرد.
بسیار خوب. پس هر دو سوال رو شما پاسخ دادید. نمیدونم سوال اول رو هم جواب میدید که در مورد اصحاب اعراف داستانشون چی هست.
بحث مفصلی است که
هم هست.
من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه میخوایم این بحث عدالت رو در این دقایق 10-15 دقیقه‌ای که باقی مونده از برنامه اگه اجازه بدید تموم بکنیم، که این سوال اعراف رو حالا یا از حاجای محمدی که فرصت بکنن جواب بدن یا از جناب آقای رستم نجات. اما تیکه بحثی که باقی مونده، حالا تلفن‌ها رو دیگه
دوستان ترجیح دادن که بحث رو تکمیل.
بله، ببینید اینقدر بحث عدالت جانشینان رسول خدا مهمه که اصحاب هم تحمل نکردن این عدالت رو که رسول خدا می فرماید این هدف غایی انزال کتب و ارسال رسول و اقامه میزان در آخر الزمان خداوند به دست حضرت مهدی محقق میکنه در آستانه میلاد حضرت امام زمان سلام الله علیه هستیم، خدا فرجش رو نزدیک بفرماید انشاءالله، و با نزدیک با فرج اون حضرت همه مشکلات برطرف میشه، همه این اختلاف ها برطرف میشه، همه این نزاع‌ها برطرف میشه، آسایش و صلح و ثبات و خوبی و رفاه برای جامعه میاد. رسول خدا میفرماید که مهدی میاد، قیام میکند و یملا الله به العدل بعد ما ملئت ظلما و جورا، بعد ما ملئت ظلما و جورا، بعد از آنی که عالم، همه عالم، جوامعی که به اسم اسلام، حکومت‌هایی که به اسم اسلام هست، اینا هم دارن ظلم میکنن، سراسر گیتی پر از ظلم است، بی عدالتی است، فساد است، حضرت مهدی ما می آید، او جهان را پر از عدل و داد می کند. پس ببینید، لقد ارسلنا رسولنا برای لیقوم الناس بالقسط، کی تحقق پیدا می کنه؟ زمان ظهور حضرت مهدی. و انزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس، کی تحقق پیدا می کنه؟ زمان ظهور حضرت مهدی. و المیزان لیقوم الناس، کی تحقق پیدا میکنه؟ زمان ظهور حضرت مهدی. چرا جامعه اسلامی اینقدر پر از بی عدالتی است؟ چرا دنیا اینقدر بی عدالتی است؟ به خاطر اینکه حاکمان بر اساس عدالت، خلفا بر اساس عدالت رفتار نکردن، لذا جامعه افتاد، حکومت افتاد دست بنی امیه، دست بنی عباس، بعد همینطور حکومت ها دست افراد ناصالح و غیر عادل افتاد. هدف از قیام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اقامه عدل است. انشاءالله این مقدمه است برای نیمه شعبان. عرض بکنم در روایات اهل سنت این آمده، نه فقط شیعه. این کتاب مسند احمد ابن حنبل امام حنبلی هاست، ملاحظه بفرمایید، به این چاپ الجزء العاشر که با شرح حمزه احمد زین هستش، چاپ دارالحدیث قاهره، صفحه 119 این حدیث رو ملاحظه بفرمایید، حدیث 11265 اسنادهو حسن، سندش سند خوبیه. این روایت رو نقل میکنه که قال رسول الله ابشرکم بالمهدی، رسول خدا میفرماید که من بشارت به شما میدم که مهدی ما خواهد آمد. یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازل فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت جورا و ظلما. مهدی ما خواهد آمد، مبعوث میشه، نه مبعوث به پیامبری، به امامت، به خلافت میاد، یملع الارض، پر میکنه زمین را، یعنی سراسر زمین را پر از عدل و قسط می کند، قسطن به عدلا، کما ملعت جورن و ظلما، همونطور که سراسر زمین هر جا بری می بینی که قبل از آمدن مهدی ظلم است و جور است. مهدی برای این میاد، چون خلفا نکردن این کار را، چون نگذاشتند امیرالمؤمنین به عدالت حاکمیتش ادامه پیدا بکنه، بعدش امام حسن ادامه پیدا بکنه، کما ملعت جورن و ظلما. خب وقتی که عدالت گسترده میشه در روی زمین چی میشه؟ اونجاست که یرضا عنه ساکن السما و ساکن الارض، هم آسمان نشینان فرشتگان راضی میشن از این وضعیتی که انسان ها دارن، هم زمین نشینان خاکیان. یقسم المال سحاحن، مال را سحاحی تقسیم میکنه. گفتن یا رسول الله سحاحن یعنی چی؟ فقال له رجل ما سحاحن؟ قال بالسویه بین الناس، یعنی اموال را به سویه به عدالت بین مردم تقسیم میکنه، نه مثل خلیفه اول، نه مثل خلیفه دوم، نه مثل خلیفه سوم، نه مثل بنی امیه، نه مثل بنی عباس، نه مثل حاکمان فعلی دنیا که تپاول میکنن مال مردم رو و اختلاس میکنن. نه، یقسم و سحاحن به سویه. قال و یملع الله قلوب امت محمد غنن، دلهای مردم امت رسول الله غنی می شود. و یسعهم عدله، عدل حضرت مهدی توسعه رو در جهان ایجاد می کنه. اینقدر رفاه در سایه عدالت حضرت مهدی برقرار می شود که سخنگوی حکومت اعلام می کنه هر کی پول نیاز داره بیاد بگیره. سخنگوی حکومت حتی یأمر منادیاً فینادی. حضرت مهدی به سخنگو می گوید اعلام بکن. فیقول من له فی مال حاجه، هر کس که نیاز به مال داره بیاد بگیره. فما یقوم من الناس، هیچ کی نمیاد پول از حکومت بگیره. چرا؟ چون میبینن که همه چی دارن. ما الان هی پول رو هم انباشته میکنیم، میگیم برای فرزندانمون باشه. فرزندان احساس میکنن که خب با این حکومت حضرت مهدی همه چی هست، نیاز نیست که من انباشته بکنم برای نسل بعدیم. نه، من برای چی اینقدر پول تو بانک داشته باشم؟ هر چی میخوام الان در اختیار من هست، چون زمین برکاتش رو و نعمتهای خودش رو به خاطر ظلمی که حاکمان میکنن دریغ میکنه از مردم. اما وقتی که حاکم مثل مهدی باشد که یملع الله به العدل والقسط، لذا زمینم برکات خودش رو، آسمان هم برکات خودش رو بر این مردم نازل میکنه. مردم هیچکس محتاج نیست، هیچکس محتاج نیست. خب این روایت رو از مسند احمد ابن حنبل نقل کردیم. باز روایت دیگر در کتاب الداء و الدواء تألیف بله ابن قیم جوزیه، این عالم بزرگ اهل سنت، صفحه 161. ولما یطهر الله سبحانه الارض من الظلمه والفجره والخونه، وقتی که این روایت رو داره نقل میکنه از ترمذی، میگه که وقتی که خداوند پاک میکنه زمین را از افراد ظالم، از افراد فاسد و فجره و خائن، و یخرج عبدا من عباده من اهل بیت نبیه، اون موقع است که وقتی است که از اهل بیت یه نفر خروج میکنه. حالا دیگه نمیگه حضرت مهدی است، از اهل بیت است، چون مهدی من اهل البیت. فیملع الارض قسطا کما ملئت جورا، سراسر زمین رو پر از عدل و داد میکند، همونطور که پر از ظلم و تجاوز و تعدی و جور شده است. و حضرت مسیح هم با او میاد و بعد این سبب میشه که تخرج الارض برکاتها، زمین هر چه که دارد در درون خودش از منابع مورد نیاز و استفاده بشر عرضه میکنه. می جوشه از زمین، تخرج الارض و برکاتها، زمین برکاتش رو خارج میکنه، در اختیار انسانها قرار میده، چون حکومت حکومت عادلانه است. چون حکومت حکومت عادلانه است، زمین احساس میکنه که باید همراهی بکنه با این حکومت، میاد برکت خودش رو عرضه میکنه. تا آخر روایت، حالا فرصت نیست همه روایت رو عرض بکنم، و در منابع دیگر شما در منابع اهل سنت عرض کردم این مسلم هست که حضرت مهدی خواهد آمد ان شاء الله. تنها تفاوتی که ما با بسیاری از برادران اهل سنت داریم، اونا میگن هنوز به دنیا نیامده، ولی ما بر اساس روایات قطعی دلیل داریم که حضرت مهدی به دنیا آمده است، چون حضرت مهدی از اهل بیت پیغمبر هستش و طبق روایات دوازدهمین ولی خداست، دوازدهمین جانشین رسول خداست، و او میاد طبق منابع اهل سنت و منابع شیعه، طبق روایات نبوی، طبق روایاتی که از صحابه رسیده است، عدل و داد رو در جامعه گسترش میدهد. انشاءالله حضرت خواهد آمد و اون وقت میفهمیم که اگر تا الان نفهمیدیم که اصل و اساس حکومت‌های الهی بر پایه عدل است، عادل‌ترین فرد بعد از رسول خدا علی بوده است، اگر تا الان نفهمیدیم اون موقع معلوم میشود که مزه عدالت رو که چشیدیم، مزه عدالت به قدری شیرین است که هم جمادات، هم حیوانات، هم فرشتگان، هم انسانها، همه این شیرینی عدالت رو که میچشن لذت میبرن. حتی زمین میاد برکات خودش رو عرضه میکنه، آسمان برکات خودش رو عرضه میکنه. و در تفسیر آیه قرآن کریم که خداوند میفهمد که یحیی الله بعد موتها، خداوند زمین را بعد از آنی که مرده است حیات میبخشه، تفسیر کردند، از رسول خدا تفسیر داریم، از ائمه سلام الله علیهم اجمعین تفسیر داریم، که یعنی بعد از آنی که زمین، زمینیان در اثر ظلم و جور دیگه زندگیشون زندگی نیست، مرده است، این زمین زمین مرده است، با آمدن امام عادل یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه احیا می شود ان شاء الله. عدالت این چنینه، عدالت همینطور که از امیرالمومنین، از قرارالحکم حضرت علی عرض کردیم، العدل حیات، عدل مایه حیات و زندگی است، و با عدل همه احکام اقامه می شود، با عدل همه زمین برکاتش در اختیار مردم قرار میگیره، در اختیار انسانها قرار میگیره، برکات آسمان در اختیار انسانها قرار میگیره، و با ظلم حکومت پایدار نخواهد بود. خداوند اراده کرده است که این غایت اصلی ارسال رسول و انزال کتب و المیزان روزی تحقق پیدا بکند، که چیز اون غایت؟ چیز اون هدف؟ لیقوم الناس بالقسط. لذا فرمود که مهدی ما خواهد آمد، کل دنیا را سراسر از عدل و قسط خواهد کرد. هیچ زمانی نبوده است که کل هستی و کل کره خاکی، کل بشر برخوردار از عدل و داد بشود. این هدف ارسال رسول هنوز تحقق پیدا نکرده، این هدف انزال کتب هنوز تحقق پیدا نکرده، لیقوم الناس بالقسط، انشاءالله به زودی تحقق پیدا خواهد کرد و انشاءالله من و شما عزیزان بیننده شاهد فرج و ظهور حضرت مهدی باشیم و انشاءالله از یاران اون حضرت. این هم مقدمه‌ای برای نیمه شعبان در پایان این بحث عدالت. انشاءالله که شما در همین سال پیش رو، سال 1401 که آغاز قرن 15 هجری شمسی هست، به دعایی که می کنید سال ظهور اون حضرت باشه و در سایه حکومت اون حضرت دیگه همه این مشکلات برطرف بشه، هیچ فقیری در جامعه نباشه، هیچ محتاجی در جامعه نباشه، هیچ ظالمی در جامعه حکومت نکنه، جهان پر از عدل و داد بشود و انشاءالله من و شما از یاران اون حضرت باشیم. پیشاپیش میلاد اون حضرت رو که در آستانه میلاد اون حضرت هستیم تبریک عرض میکنیم.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و الضابین عنه و المستشهدین بین یدیه، آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار شما، التماس دعا. اللهم صل علی محمد و